شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
تشکیل محاکم نظامی برای رسیدگی به قضایای دهشت افکنی در پاکستان. اقدام تازه روسیه به تثبیت ارزش روبل. و حمله اسرائیل بر باریکه غزه بعد از آتشباری نشانزنهای فلسطینی.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد افزایش تخلفات اطفال ناشی از عدم آگاهی حقوق آنها در خانواده ها و اجتماع، نظرات تحلیلگران در مورد توقف حملات امریکا بر طالبان و پیامدهای آن، تبصره صدای امریکا و سقوط یک طیاره اردنی در شهر رقه و اسیر شدن پیلوت آن به دست گروه دولت اسلامی. برای آگاهی از این مطالب بر رادیو آشنا گوش بدهید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می داریم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. قماندان امنیه و درسیزوال پلیس سرحدی زون جنوب افغانستان می گوید که دلیل تشدید حملات شورشیان طالب در جنوب آن کشور به خاطری است که وی به خواستهای آنان برای همکاری تسلیم نگردیده است. جنرال عبدالرازق، قماندان امنیه کندهار، در مصاحبه با سید سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا این مطلب را بیان کرده است. توجه بفرمایید به بخش هایی از مصاحبه جنرال عبدالرازق با رادیو آشنا.
که چیرې مر د طالب سره یا د تروریست سره،
اگر ما خواسته های طالب، تروریست و یا تمیل کننده آنان را بپذیرم، به هیچ تادیدی روبرو نخواهم بود. خواست های آنها این است که همراه آنان باید نرمش نمود، ولی من میگویم که رسانه ها هر چیزی که به نشر میرساند برساند. با تروریست از رای گذشت پیش نمی آیم که آنها به سوی ما گلوله پرتاب کند و ما دسته های گل را. باز هم به تمامی سربازانی که اسلحه به دست دارند امر میکنم که دفاع وطن خود را کند و هر کس که به نظر بد به این خاک میبیند تلاش نماید که آنان را از بین ببرد.
هر از کارت توپک پلاس کله.
در شهر قندهار بار دیگر قتل های سران قومی افزایش یافته است و جنرال رازق آن را نیز دسته پاکستان میخواند. ازش پرسیدم که آیا اسناد هم به دست دارد که در آن پاکستان دست داشته است. گفت
هر ورځ تاسو په مطبوعات کې وینئ.
این حرف پنهانی نیست. تمامی رهبران طالبان در کویته به سر میبرد. در آنجا سرک هایشان مشخص است و کسی نمیتواند که به غیر اجازه داخل آن ساحه گردد و تمامی پلان ها از آنجا ترتیب میگردد.
در این حال طالبان در ولسوالی دانگام ولایت کنر مانع بیرون شدن 1200 خانواده از آنجا شدند. شجاع الملک جلاله، سرپرست ولایت کنر، ضمن تایید آن خبر گفت که آن خانواده ها دچار مشکلات مختلف بوده و وضعیتشان نگران کننده است. عبدالحبیب سید خیل، قماندان امنیه ولایت کنر، به رادیو آشنا گفت که گروه های مسلح در آن منطقه زیاد شده است. باشندگان محل که خانه هایشان را ترک کردند میگویند که طالبان به آنان حتی اجازه رفتن را حتی از کنار جاده تا منزلشان نمیدهد. قوای امنیتی افغان روز سه‌شنبه برای بیرون شدن آن خانواده ها عملیات نظامی را توقف داد، ولی هنوز هم صدها خانواده در محاصره طالبان مسلح قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. صدراعظم پاکستان میگوید کشورش محاکم ویژه‌ای را تحت نظارت افسران اردو ایجاد خواهد کرد که هدف آن رسیدگی به قضایای دهشت افغانی در ارتباط با کشتار شاگردان و معلمین در یک مکتب توسط طالبان است. نواز شریف صدراعظم پاکستان صبح پنجشنبه در این باره بعد از نشست طولانی با همه احزاب سیاسی و رهبری اردوی آن کشور با منظور تهیه پالیسی‌های ضد دهشت افغانی صحبت نمود. آقای شریف گفت محاکم جدید برای 2 سال فعالیت خواهد کرد. او درباره آن محاکم جزئیات اندک بیان کرد، اما گفت قوانین فعلی نیاز به تغییر خواهد داشت. در حمله طالبان پاکستانی به مکتب در آن کشور 149 تن کشته شد.
نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه بر اهدافی در باریکه غزه حمله کرده، یک تندرو حماس را کشتند. حمله بعد از آن صورت گرفت که سربازان اسرائیلی هنگام گزمه‌شان در جانب سرحد اسرائیل مورد حمله نشان زنهای فلسطینی قرار گرفتند. این اولین درگیری مرگبار بین دو جانب از زمان جنگ 50 روزه فصل تابستان می باشد. اسرائیل اولین حملات هوایی خود را بعد از جنگ تابستان در غزه در واکنش به تشدید راکت پراکنی انجام داد. اردوی اسرائیل گفته است که قطعات هوایی و تانک بر اهداف فلسطینیان چهارشنبه بعد از حمله نشان زنها حمله کردند. سخنگوی حماس اسرائیل را به تحریک خصومت متهم کرده است.
بانک مرکزی روسیه در خلال نشانه‌های واضح رکود اقتصادی در آن کشور روز چهارشنبه گفت در صدد کمک به شرکت‌هایی است که قرضه‌های خارجی دارند. این اقدام با امید کاهش فشار بر پول رایج آن کشور صورت می‌گیرد. صفحه حساس با جزئیات بیشتر.
بانک مرکزی روسیه گفته است که قرضه‌های دلاری و یورویی را به بانک‌های روسیه پیشنهاد می‌کند تا کمک شود به صادرات عمده آنان که برای عملیات‌های پولی نیازمند به اسعار خارجی می‌باشد. پیشتر بانک مرکزی روسیه تدابیر دیگری را برای تثبیت نرخ روبل انجام داد که شامل بلند بردن نرخ عمده سود بانکی به 17% بود. این اقدام جدید ممکن به گونه واقعی به شرکت‌های روسی که سرمایه‌شان را در بازارهای غربی مسدود است کمک کند. شرکت‌های روسی به خاطر دخالت روسیه در قضیه اوکراین تحت تعزیرات می باشد.
پلیس در شمال شرق هند میگوید که کم از کم 55 نفر پس از یک سلسله حملات هم آهنگ شده توسط جدای طلبان قبایلی مزنون کشته شدند. به دنبال آن حملات در برخی از ساحات آن ایالت قیود برگشت و گذار وضع شد. نریندرا مودی صدر اعظم هند خشونت‌های رویداد در ایالت آسام را عملی بزدلانه خوانده است. مقامات هندی گروه تحریم شده موسوم به جبهه ملی دموکراتیک بودولاند را در این حملات مقصر می‌خوانند. هند آن گروه را سازمان دهشت‌افکن توصیف می‌کند و در این اواخر عملیاتی را برای سرکوبی آن براه انداخته است. جبهه ملی دموکراتیک بودولان از هند خواستار کسب استقلال برای قبیله بودو می‌باشد.
برنده انتخابات ریاست جمهوری تونس می‌گوید وی از رهبری حزب سیاسیش استعفا می‌دهد تا بر وظیفه جدیدش تمرکز نماید. بیجی قاید سپسی که برنده 55% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گردید از سمتش باعث رهبر حزب کنار می رود که وی ایجاد کرد و باعث پیروزیش گردید. یک حزب سازمان یافته اسلامی در انتخابات سال 2011 بعد از انقلاب تونس به پیروزی رسید که باعث گردید تا آقای سپسی حزب النهضه تونس را در برابر برندگان آن انتخابات تشکیل دهد. آقای سپسی روز چهارشنبه گفت که وی با حزب النهضه برای تشکیل حکومت جدید که مورد حمایت اکثریت است کار خواهد کرد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها را میشنوید. چندین هزار زائر مسیحی روز چهارشنبه به شهر بیت لحم برای تجلیل از شب میلاد مسیح یا کریسمس در زادگاه عنعنوی عیسی مسیح تجمع کردند. شرح بیشتر خبر از صفیه اساس.
میدان المهد در مرکز شهر بیت لحم با چراغ‌های سفید و زرد و درخت‌های جشن میلاد مسیح آذین بندی شده است. این تجلیل از روز میلاد مسیح بعد از سپری کردن سال دشوار بسیار شادی بخش است. طی سال 2014 مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان در بهار گذشته سقوط کرد. اسرائیل با تندروان فلسطینی در بوریکه غزه در جنگ 50 روزه تابستان درگیر شدند. در سایر جاهای منطقه جامعه رو به کاهش مسیحی در شرق میانه از تعقیب تندروان گروه دولت اسلامی رنج می برد. مقام های پلیس و محلی گفتند که امسال 4500 گردشگر بین المللی از بیت لحم دیدن کردند که کمتر از نصف شمار کسانی است که در تابستان سال گذشته دیدن کرده بودند.
و سومالیا اکنون صدراعظم جدید دارد و ایالات متحده و ملل متحد فشار را بر رهبران سومالیا جهت ایجاد یک حکومت باثبات برای آن کشور جنگ زده تحت بررسی قرار دادند. قانونگذاران سومالیایی انتصاب عمر البشیر علی شرمارکی را به روز چهارشنبه تصویب نمودند. وزارت خارجه ایالات متحده بعداً بیانیه‌ای را نشر کرده صدراعظم جدید حسن شیخ محمود رئیس جمهور و سایر رهبران سیاسی سومالیا را ترغیب کرده است تا در راستای عملی شدن اهداف مهم مردم آن کشور کار نمایند. پایان اخبار.
خبرها و گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها، برنامه‌های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM.
مسئولان قضایی و عدلی می گویند که در این اواخر در تخلفات کودکان و اطفال افزایش قابل ملاحظه مشاهده می شود که ناشی از عدم آگاهی از حقوق اطفال در خانواده ها و اجتماع می باشد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
به تعداد 22 تن از مسئولان ارگانهای عدلی و قضایی در یک ورکشاپ 3 روزه تحت عنوان حقوق اطفال که از جانب مؤسسه آشیانه سازماندهی شده است شرکت کردند. این شرکت کنندگان از ازدیاد تخلفات اطفال سخن میگویند که مرتکب موارد مختلف قانون شکنی شده به مراجع عدلی و قضایی آورده می شوند. این کارمندان نهادهای عدلی و قضایی عوامل ازدیاد تخلفات اطفال را می شمارند، اما همه اینها به یک مسئله متفقند که عدم آگاهی از حقوق اطفال در خانواده ها و اجتماع باعث ازدیاد تخلفات گردیده است. باید در جهت بلند بردن آگاهی مردم از حقوق کودکان برنامه ها روی دست گرفته شود. عبدالواسع جبل مشاور حقوقی مؤسسه آشیانه بر ضرورت برگزاری همچو برنامه ها صحبت نموده گفت.
بدبختانه که آگاهی کامل در این باره ندارن، نه تنها ارگان های رسمی نمیدن، حتی والدین در واقع نمیفهمند که حقوق اطفالشان قبل از تولد هم حقوق داره، بعد از تولد کدام حقوق باید داشته باشن، باید اینا بفهمند.
خانم عالیه قاضی محکمه اختصاصی اطفال در محکمه استیناف کابل گفت که اکثر مردم حتی این را هم نمیدانند که طفل بعد از تولد چه حق دارد؟ اولین حق کودک این است که در گوش وی آذان داده شود و یک نام مقبول برایش انتخاب گردد. هرگاه به نامهای اطفال در برخی مناطق توجه کنیم به خوبی فهمیده می شود که سطح آگاهی از حقوق اطفال در کدام سطح است. مولوی زرولی ملا امام مسجد جامع سید الاونیا مکرویانی اول کمبود و اندک بودن نظارت والدین از اولادها را عامل افزایش در تخلفات دانست. مطابق ذهنیت من نظارت والدین کم شده است. مادر و پدر فقط به این اکتفا میکنند که اولادهای خود را به مکتب میفرستند. نظارت بعدی وجود ندارد. باید والدین تنها به مکتب و مدرسه اکتفا نکنند، بیشتر به رفتار و کردار اولادهایشان نظارت داشته باشد. لومره ساتنمن اجمل مامور حوزه 8 پلیس به گونه دیگر از افزایش تخلفات شکوه نموده میگوید که بیشتر فرزندان مامورین عالی رتبه که شب در میان متمول شدند باعث جنگ و تخلفات شده به حوزه پلیس آورده میشوند.
نسبت به سالهای گذشته فعلا قضایا زیادتر از تخلفات اطفال زیادتر از دوزا زیادتر میست.
اما سید مرجان منگل وکیل گذر قلعه زمان خان برعکس دیگر شرکت کنندگان ورکشاپ به این فکر است که میزان تخلفات اطفال و کودکان نسبت به سالهای گذشته مخصوصا دوران طالبان کاهش یافته است. دلیل آن توجه حکومت به معارف و مشغول شدن اطفال به تعلیم است. اما آقای منگل مسئولان تطبیق قانون اطفال را مقصر دانسته، علاوه کرد که احیانا کدام کودک و طفل از نادانی مرتکب خطا شود، این ارگانهای تطبیق قانون چنان برخورد میکنند که باعث افزایش تخلفات اطفال میگردد. پلیس، محاکم و دیگر نهادهایی که در بخش اطفال کار میکنند همه کوتاه آمدند. قوانین وجود دارد مگر تطبیق نمیشود و ما تا حال مشاهده نکردیم که قانون تطبیق شده باشد و یا نهادهایی وجود داشته باشند که برای مراحل حجز کار و فعالیت داشته باشند. با موجب ارقام ارائه شده از سوی مرکز اصلاح و تربیت اطفال وابسته به وزارت عدلیه افغانستان، تنها در ماه اغلب سال جاری از سراسر کشور 1111 قضیه تخلفات اطفال در 4 کاتگوری به درجه های مختلف ثبت شدند که از این جمله 104 تن دختر و متباقی 107 تن پسران می باشند. با تعداد 22 تن از مسئولان ارگان های عدلیه و
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و حال شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. تحلیلگران میگویند که توقف حملات آمریکا بر طالبان میتواند شورشگری طالبان بر نیروهای افغان را تشدید بخشد. گزارش را در این زمینه از خالد مفتون میشنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده به تازگی اعلام کرد که بعد از 2 جنوری 2015 میلادی گروه طالبان به شمول ملا محمد عمر رهبر آن گروه هدف قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه آنان دست به اقدامی بزنند که تهدید مستقیم به منافع آمریکا تلقی شود. شماره از تحلیلگران به این باورند که این اقدام آمریکا برای گروه طالبان فرصتی است تا بر میز مذاکره بنشینند. در این حال این امر می تواند حملات شورشان طالب را بر نیروهای افغان تشدید کند. پیتر بروگن، معاون بنیاد تحقیقی آمریکای نوین، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اعلام این موضوع از سوی حکومت آمریکا برای طالبان تعجب آور نیست، زیرا ایالات متحده از قبل تعهد کرده بود تا ماموریت جنگی خود را تا پایان 2014 میلادی در افغانستان اختتام ببخشد.
I don't think this is a surprising statement necessarily for the Taliban. The United States has indicated for a long time that
الزاماً این یک اعلامیه تعجب آور برای طالبان نیست. ایالات متحده از دیر زمان به این سو اعلام کرده بود که عملیات نظامیش را در پایان 2014 خاتمه دهد. بنابراین در عمل چنین معنی دارد که طالبان شاید حملاتشان را بالای نیروهای افغان افزایش بدهند که افزایش دادند و نیروهای افغان تلفات بیشتر را متقبل می‌شوند.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی و نظامی افغان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هدف قرار ندادن گروه طالبان بر اساس توافقنامه دو جانبه امنیتی میان کابل و واشنگتن صورت می‌گیرد. ولی این اقدام در این حال می‌تواند طالبان را تشویق کند تا برخلاف آمریکا دست به اقدام نزند و دست از خشونت بردارد.
یک تشویق است برای امارات اسلامی طالبان برابری ملا عمر، اگر کسای خواسته باشند که دیگه با منافع ایالات متحده و منافع مردم افغانستان آسیب نرسانند، جنگ نکنند، دهشتگردی نکنند، با اونا دیگه عملیات علیشان صورت نمیگیره. این میتونه فرصت ها و زمین ها را برای گفتگو و مشارکت در برنامه های مسالمتان ایست هم بسازه. من فکر میکنم بیشترین روی کرد بحث تشویق طالبا برای گفتگوهای مدنی حل مشکلات از طریق مصالحه و مذاکره است تا بتانند دست از شورشگری بیرون بیارن یا بکشن.
احمد سیدی، تحلیلگر سیاسی افغان، نیز به این باور است که با این اقدام آمریکا برای طالبان اطمینان می‌دهد که اگر آن گروه می‌خواهد که از جنگ دست بکشد و از راه مذاکره و مصالحه پیش بیاید، آمریکا با آنان مشکل نخواهد داشت.
آمریکا باور دارد که اگر کمک مالی القاعده و کمک همه جانبه استخبارات پاکستان بالای طالبان افغانی در رأس ملاور نباشه، دیگر اینا نمی‌تونند کاری را از پیش ببرند و مشکل و ایجاد مشکل کنند، چون منبع تنویل و تجهیز و کمک های اقتصادیشان القاعده و پاکستان هستند. بنابراین امریکا میخواهد این تا اطمینان بده به جهان که دشمن نهایی القاعده و داعش است، نه طالبان افغانی.
مقامات حکومت افغانستان بارها پاکستان به ویژه سازمان استخباراتی آن کشور را متهم کردند که طالبان را آموزش میدهند، تجهیز میکنند و در نهایت آنان را برای اعمال تخریبی به افغانستان میفرستند. بنابراین بدون همکاری اسلام آباد با کابل، طالبان حاضر به مذاکره نخواهند شد. همه تحلیلگران چون آقای سعیدی به این باورند که حمله اخیر طالبان بر یک مکتب در پشاور که بیش از 140 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشت، به پاکستان رسانده است که دهشت افغانان دست پرورده آنان بر پاکستانی ها نیز رحم نخواهند کرد. و در نهایت اسلام آباد را ناچار خواهد ساخت تا برای مبارزه با دهشت افغانی با افغانستان همکاری کند.
پاکستان به این نتیجه رسیده که دیگر تروریسم به ما هم رحم نمیکنه.
اگر این اقدام ایالات متحده به مثابه تشویق طالبان بر میز مذاکره باشد، این اولین بار نیست که گروه طالبان در راستای پیوستن به روند صلح تشویق میشوند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، نیز به خاطر ترغیب طالبان به میز مذاکره آنان را برادران ناراضی خطاب کرد، ولی پاسخ طالبان تشدید حملات بود. اکنون محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جدید افغانستان، طالبان را مخالف سیاسی خطاب کرده و از آنان خواسته تا دست از خشونت بردارند. ولی در یک ماه گذشته طالبان تنها در شهر کابل بیش از 10 حمله انتحاری را سازماندهی کردند که به باور شماری از تحلیلگران علامت عدم تمایل طالبان به مفاهمه است. با این حال شماری از آگاهان میگویند که هرگاه منابع تمویل مالی طالبان قطع گردد، آنان ناچار خواهند شد تا دست از خشونت کشیده و به روند صلح بپیوندند. و این کار زمانی میتواند تحقق یابد که پاکستان دست از حمایت طالبان بردارد و با کابل همکاری صادقانه نماید.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
غذاهای بحری منبع طبیعی است که زمینه کار را برای بیش از 50 میلیون نفر در سراسر جهان فراهم کرده و میلیاردها نفر از آن نفقه می کنند. با وجود اهمیت زیاد غذای بحری، تداوم و صحت این منبع طبیعی به گونه فزاینده هدف تهدید قرار گرفته است. ماهیگیری غیر قانونی، گزارش ناشده و بدون مقررات مشکل عمده محیط زیست و آزمون اقتصادی می باشد. ایالات متحده در بهبود مدیریت منابع غذای بحری، مسئولیت آبها و محافظت این منبع برای نسل‌های آینده متعهد می باشد. به همین هدف، قوای کاری توظیف شده توسط رئیس جمهور به تاریخ 16 ماه دسامبر پیشنهاداتش را در یک چارچوب جدید برای مبارزه با ماهیگیری غیر قانونی، گزارش ناشده و غیر منظم و همچنان جلوگیری از تقلب در تجارت غذاهای بحری در ایالات متحده پیشکش نمود. هدف این پیشنهادات رویکرد سیستماتیک و هماهنگ شده داخلی و نقش بارستر ایالات متحده در قبال این موضوع در سطح جهان می باشد. این پیشنهادات بر غذاهای بحری داخلی و خارجی به گونه مساوی تطبیق خواهد شد. یک بخش آن بر تلاش حکومت آمریکا با شرکای بین المللی متمرکز است که هدف آن تقویت مدیریت درست و تطبیق مقررات سکتور ماهیگیری در سراسر جهان می باشد. ترغیب کشورها به خاطر امضای این قرارداد الزامی به نام توافقنامه گام‌های کشورهای بندردار گام مهم دیگر پیشنهادات این کمیته است که جلب تورید ماهیگیری غیر قانونی و گزارش ناشده را می گیرد. گام دیگر این پیشنهادات ایجاد یک برنامه تازه می باشد که منابع تورید غذای بحری را در بازارها ردیابی می کند. بر اساس معلومات اداره تنظیم کننده امور ماهیگیری حکومت ایالات متحده، ماهیگیران آمریکایی سال گذشته 9.9 میلیارد پوند ماهی و غذای بحری صدفدار را به دست آوردند که ارزششان 5.5 میلیارد دلار بود. زیان ناشی از تورید غیر قانونی گزارش ناشده و غیر منظم ماهی و سایر غذاهای بحری در سراسر جهان سالانه بین 10 تا 23 میلیارد دلار تخمین می شود. تجارت غیر قانونی فرصت‌های اقتصادی را برای ماهیگیران و تجارت‌های قانونی غذاهای دریایی محدود می‌سازد. کشتی‌هایی که در ساحات ممنوع ماهیگیری می‌کنند و یا هم از حد معین بیشتر ماهی می‌گیرند، نسبت به تجارت قانونی منفعت بیشتر به دست می‌آورند. به طور مثال، بعضی شرکت‌ها پول جواز ماهیگیری را نمی‌پردازند، که این کار عواید حکومت را برای محافظت از منابع بحری کمتر می سازد. پس از گذشت زمان و بررسی و همچنان نظردهی مردم برای تطبیق این پیشنهادات، قوای کاری توظیف شده توسط رئیس جمهور طرح عملی ساختن این پیشنهادات را ترتیب خواهد داد. ایالات متحده کار را با شرکایش در سراسر جهان ادامه می دهد تا مدیریت درست منابع بحری را برای منفعت نسل‌های آینده ترویج دهد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
یک تیاری اردنی که در ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر ضد دولت اسلامی شرکت ورزیده بود، در جنوب شهر رقه تحت کنترل دولت اسلامی سرنگون گردید و پیلوت تیاره دستگیر شده است. گزارش ادوارد یران را از عبدالواجد عادل می شنوید.
تلویزیون دولتی اردن بیانیه مقامات این کشور را قرائت کرده و سرنگونی یک جت قوای هوایی توسط گروه دولت اسلامی و دستگیری پیلوت آن در شمال سوریه خبر داده است. اردن، بحرین، کویت، عربستان سعودی و امارات عربی در ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا در عملیات هوایی ضد گروه دولت اسلامی شرکت می‌ورزند. گزارش شده است که قطر در فراهمی لوجستیکی شرکت ورزیده اما در ماموریت هوایی شرکت نمی‌ورزد. محمد مهمینی وزیر اطلاعات اردن به شبکه تلویزیونی العربیه گفت میزایلی که از زمین پرتاب شد سبب گردید تا طیاره سقوط کند. او علاوه کرد که مساعی برای نجات پیلوت نتیجه نداده است. او گفت امیدوار است کارهای استخباراتی در این زمینه بتواند آزادی این پیلوت را سبب شود. گروه دولت اسلامی با انتشار عکس‌های پیلوت را نشان می‌دهد که توسط عده از این گروه دستگیر شده است. این دسته چهره‌هایشان را با نقاب پوشانیده بودند. در یکی از عکس‌ها پیلوت ماز الکسبه معرفی شده است. تلویزیون العربیه می‌گوید این پیلوت از دریای فرات بعد از پریدن از کابین طیاره بیرون آورده شده است. طیاره جنگی اردنی اولین طیاره کشورهای ائتلاف است که توسط تندروان گروه دولت اسلامی سرنگون ساخته می شود. این گروه در گذشته توانسته است تعداد از طیارات و هلیکوپترهای حکومت سوریه را علاوه بر هلیکوپترهای عراقی سرنگون کند. ابتدا در سال 2012 گزارش های منتشر شد که تندروان سوری توانستند میزایل های دنبال کننده حرارت را از لیبیا به دست بیاورند. هنوز معلوم نیست که گروه دولت اسلامی چگونه میزایل های زمین به هوا را از سایر منابع به دست آورده است. جیمز دنسیلو از مرکز پالیسی خارجی در لندن به صدای آمریکا گفت مشکل است دانسته شود که دقیقاً این میزایل ها از کجا نشت کرده است تا اینکه مگر ویدیو میزایل پرتاب شده به دست آید. موضوعی که در آن منطقه کی را مسلح می سازد به انتهاست. به فکر من یگانه نقطه‌ای که می تواند حقیقی باشد این است که جریان سرنگونی طیاره به دست آید و در آن نشان داده شود که کدام نوع اسلحه بر ضد این طیاره کار گرفته شده است، کی مالک آن است و کی آن را به فروش رسانیده است. بار دیگر این که مشکل دانسته شود، زیرا اسلحه‌ای که انتقال یافته است یا فروخته شده است یا این که به گروه سپرده شده است و ممکن توسط یک گروه دیگر به دست آمده باشد. از این سبب همه مسئله هنوز روشن نیست و نمیتوان در مورد آن چیزی گفت. دنسلو خاطر نشان میکند که سرنوشت ژورنالیستان و کارمندان امدادرسانی که توسط گروه دولتی اسلامی دستگیر میشوند اغلبا خیلی انجام بد دارد. از این سبب سرنوشت کسی که در جنگ عملا سهیم بوده است میتواند تیره‌تر از دیگران باشد. او میافزاید گروه دولت اسلامی تمام مقررات گذشته را از کتاب خیش حذف کرده است و خودش از خود مقررات وضع میکند. از این سبب آنها با مقرره‌ای که عقیده ندارند به هیچ وجه پابند مانده نمیتوانند.
چند خبر کوتاه. صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش محاکم ویژه‌ای را تحت نظارت افسران اردو ایجاد خواهد کرد که هدف آن رسیدگی به قضایای دشت‌افکنی در پیوند به کشتار شاگردان و معلمین در یک مکتب توسط طالبان است. نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه بر اهدافی در بارکه غزه حمله کرده یک تندرو حماس را کشتند. حمله بعد از آن صورت گرفت که سربازان اسرائیلی هنگام گزمه‌شان در جانب سرحد اسرائیل مورد حمله نشانزنهای فلسطینی قرار گرفتند. بانک مرکزی روسیه در خلال نشانه‌های واضح رکود اقتصادی در آن کشور روز چهارشنبه گفت که در صدد کمک به شرکت‌هایی است که قرضه‌های خارجی دارند. و پلیس در شمال شرق هند می‌گوید که کم از کم 55 نفر پس از یک سلسله حملات هم آهنگ شده توسط جدای طالبان قبایلی مزدون کشته شدند. به دنبال این حملات در برخی از ساحات آن ایالت قیود گشت و گذار وضع شد.
و این هم بخش دوم برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا و میزبانی شافیه سردار.